بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پایان بخش اول از کتاب که درباره آشنایی با علم کلام بود و در پایان هم به تبیین کلام جدید و نسبت آن با کلام قدیم پرداختیم، چند نکته به عنوان نکته‌های تکمیلی آمده که در این جلسه اینها را توضیح می‌دهیم. نکته اول این است که ما از مطالب یاد شده به این نتیجه می‌رسیم که کلام جدید با کلام قدیم تفاوت جوهری و تفاوت ماهوی ندارد. یعنی اینجور نیست که واقعا یک علمی ماهیتا متفاوت با علم کلام قدیم پدید آمده باشد، زیرا اگر بنا باشد که یک علم نوینی شکل بگیرد که از علم پیشین از نظر ماهوی تفاوت داشته باشد، بایستی به لحاظ موضوع یا به لحاظ رسالت و غایت و به خصوص در این دو جهت و احیاناً در اون روش‌های اصولی و اساسی متفاوت باشد. ولی در مورد علم کلام چنین نیست و هیچ علم دیگری هم نمیتواند یک چنین تفاوت جوهری که حتی موضوع آن تغییر کند، غایت و رسالت آن تغییر کند، این متصور نیست علی القاعده و در مورد علم کلام هم چنین چیزی رخ نداده. گاهی بعضی از نویسندگان از تفاوت و تحول هندسه معرفتی علم کلام سخن به میان آوردن که گویا علم کلام در اصل بافت و هندسه معرفتیش تحولی به وجود آمده و ما امروز با کلامی با چنین ویژگی و خصوصیتی مواجه هستیم. برای این نظریه هم تا اونجایی که این جانب اون را مطالعه کردم چنین محصول و نتیجه ازش استفاده نمی شود، زیرا سرانجام زوایای تحول و یا جهات تغییر را که بیان کردن به موضوع و به روش و به اینها اینا مطرح کردن و گفتن که در موضوع تو خوب نمی شه، زبان آمده، روش آمده و همین مسائلی که ما هم نقل کردیم. ولی این گونه تحول ها در حدی نیست که نام آن را تحول در هندسه معرفتی علم کلام بگذاریم و به هر حال نامگذاری چندان اصطلاح وضع اصطلاح چندان مشکلی در پی ندارد. مهم آن است که مقصود روشن باشد و ما روی هم رفته می توانیم بگوییم که از نظر ماهیت و ذات علم کلام یک علم است که آن را از علوم دیگر متمایز می کند، موضوع معینی دارد، رسالت معینی دارد و بالاخره در طول تاریخ تحولاتی هم درش رخ داده، به ویژه در مسائل آن تحولات زیادی واقع شده است و البته امروز به دلیل شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، معرفت شناختی در تفکر بشر از نظر روش، از نظر زبان، از نظر جهاتی که اشاره کردیم نسبت به گذشته این دگرگونی و این تحول محسوستر و ملموستر و تعیین کننده تر است. بله، اینها را میتوان پذیرفت در این حد. این نکته اول. نکته دوم این که مسائل یا شبهات جدیدی که در علم کلام واقع می شوند اینها چه بسا از نظر زمینه و ریشه در فلسفه یا در علوم انسانی یا علوم طبیعی ریشه دارن. نظریه های جدید در حوزه معرفت شناسی، در حوزه فلسفه، منشأ طرح یک سلسله سوالات و شبهات در مسائل اعتقادی بوده و اونچه که در زمینه علوم رو هم رخ داده گاهی منشأ این شبهات و اشکالات شده. مثلا همونطوری که در متن آمده، نظریه هایی که فیلسوفانی مثل دیوید هیوم، مانند کانت، پیروان مکتب پوزیتیویسم و همچنین در حوزه علوم نظریه‌ای که داروین مطرح کرد، نظریه‌ای که در روانکاوی امثال فروید مطرح کرد، حالا مسئله‌ای که نظریه‌ای که بعضی جامعه شناسان مثل مارکس در حوزه اقتصاد مطرح کردند یا دورکیم در حوزه جامعه شناسی مطرح کرد، بالاخره یک سلسله نظریه‌های فلسفی یا علمی در عرصه علوم طبیعت شناسی یا علوم اجتماعی و انسانی مطرح شده که این نظریه ها زمینه ساز یک سلسله اشکالات یا شبهات یا پرسش‌ها در زمینه عقاید دینی و کلامی شده است. ما در گذشته گفتیم که گاهی تحولات اجتماعی نه نظریه های فلسفی یا نظریه های علمی، بلکه خود رخدادها و وقایع اجتماعی منشأ طرح یک سلسله بحث ها شده، همان تحولی که در تغییری که در قبله مسلمین واقع شد، این منشأ این شد که بحث امکان نسخ شریعت و احکام شریعت توسط یهود مطرح بشه و بعدها این مسئله ادامه پیدا کرد که آیا اصولا می شود یک حکم دینی نسخ بشه یا نشه. این منشأ این شد. یا مثلا اون واقعی که در جریان جنگ صفین رخ داد، مسئله حکمیت، یک واقعی بود، البته خود اون واقعه هم عواملی داشت، ولی بالاخره زمین ساز بحثی درباره حکم مرتکبان کبائر در بین متکلمین اسلامی و کلام اسلامی شد. بنابراین ما دو مطلب را باید از هم جدا بکنیم: علل و عوامل تحولات در حوزه کلام یا مباحث دین شناسی، و یکی خود تحولاتی که اینها را ما میگوییم تحولهای کلامی و میگوییم مثلا در کلام جدید طرح مسائل علم و دین، طرح مسئله دین و حقوق بشر، طرح مسئله دین و حقوق زنان و امثال اینها، اینا یک سلسله مسائل و مباحث جدیدی است و از ویژگی های خب کلام معاصر و کلام جدید به شمار میره. اما این تحولات یک عواملی داشته که اون عوامل همونطوری که اشاره کردیم میتواند مسائل مختلفی باشه، حالا اجتماعی و سیاسی و علمی و فلسفی و مانند آن. لذا این که برخی آمدن و از کلام جدید به این صورت یاد کردن که تحولات در عرصه جامعه شناسی یا نظریه های علمی طبیعت شناسی یا در حوزه سیاست و مسائل مربوط به حکومت و امثال آن، اینها از ویژگی های کلام جدید است. نه، اینها از ویژگی های بشر جدید است. اون وقت این بشر جدید با این افکار و عقاید و اندیشه ها وقتی که به دین نگاه می کند برای او یک سلسله سوال‌ها و پرسش‌های مطرح میشه و میخواهد که این پرسش‌ها پاسخ داده بشه. اون وقت این میشه کلام جدید یا کلام عصری، کلام معاصر یا تعابیری از این قبیل. بنابراین نکته دوم هم این شد که ما فرق بگذاریم ما بین خود مباحث و مسائل و اون چیزی که در درون علم کلام با ویژگی مسئله کلامی یا روش کلامی یا زبان کلامی و امثال اینا مطرح میشه و اون علل و اسباب و زمینه های بیرونی که زمینه ساز طرح این گونه تحولات و پیدایش این گونه تحولات در علم کلام شده. این هم نکته دیگر که باید به اون توجه کرد. نکته سوم این است که این معیارهایی که ما نام بردیم برای تجدد یا تحول و دگرگونی، این معیارها معیارهای ثابتی هست. حالا به طور مشخص این سه محور یا سه معیار که ارائه شد، یکی درباره مسائل تجدد و تحول در مسائل، یکی در حوزه روش، روش‌های خاص و جزئی و موردی، و یکی در باره زبان. بالاخره اگر بناست در کلام و الهیات تحولی رخ دهد، در درون خود کلام در این محورها رخ می‌دهد. اما اینکه مصداق تحول یافته آن چیست در این مقطع زمانی یا در این نقطه مکانی، در این شرایط خاص مصداق تحول در مسئله کدام است، چه مسئله ای الان متغیر شده، مسئله جدید چیست، یا روش مناسب در این مکان و این زمان کدام است، یا زبان مناسب، این البته از در مصداق تحول پیدا میکنه، چون مصداق ها دگرگون میشوند، دگرگون شوندن، اما اون ملاک و معیار یا اون محوری که اشاره شد اون ثابت. این هم یک نکته. و نکته دیگر این که گاهی ما مسائلی داریم که این مسائل متحول شدن، یعنی مسائل کلامی متحول، اما منشأ این تحول در بیرون نیست، یعنی یک واقعه اجتماعی یا یک نظریه فلسفی یا یک نظریه علمی منشأ این تحول نشده، بلکه یک سلسله عوامل درونی در درون خود علم کلام و خانواده متکلمین این تحول رخ داده. حالا یکی دو تا مثال برای این ذکر کردیم که من توضیح میدم تا این روشن‌تر شود. یک مثال مسئله کلام نفسانی است یا کلام نفسی. این مسئله توسط متکلمان اشعری مطرح شد و آقای ابوالحسن اشعری که مؤسس مذهب اشعریه است این نظریه رو مطرح کرد، کلام نفسی. چرا اینو مطرح کرد؟ برای اینکه میخواست یک نزاعی را که ما بین دو گروه از عالمان دین اسلام در جهان اهل سنت غیر شیعه مخصوصا مطرح شده بود، اون نزاع را برطرف کنه. اون نزاع این بود که اهل حدیث و حنابله می گفتن کلام الهی قدیم است، کلام قدیمه، از ازل خداوند متعال دارای تکلم بوده و از صفات به عبارت دیگر ذاته. در مقابل آنها معتزله اصرار می کردن که نخیر، کلام الهی حادث است و از صفات فعل خداونده و حادث، نمیتونه قدیم یا ازلی باشه. خب این نزاع بالا گرفته بود، در بحث‌های قبل هم اشاره کردیم، حتی در برهه‌ای از تاریخ اونقدر بالا گرفت که چون یه مقدار جنبه سیاسی هم گرفته بود به زندان و به برخوردهای تند، برخوردهای جسمی فیزیکی و حتی به ضرب و جرح و امثال اینا انجام، که اون دوره را هم میگن دوره مهنت. در زمان مأمون این واقعه بالا گرفته بود این نزاع. حالا بعد از اینکه ابوالحسن اشعری در قرن چهارم هجری ظهور کرد، البته حالا ریشه های حرفایشون سابقه داشته به صورت پراکنده، اما به عنوان یک رأی مشخص که یه متکلم برجسته و معروفی هم دفاع بکنه توسط ایشان بود که مطرح شد. ایشون آمد گفت که هم سخن اهل حدیث درسته و هم سخن معتزله، یعنی هم کلام خدا قدیم است و هم کلام خدا حادث است، اما آنچه قدیم است کلام لفظی نیست. گفت خداوند دو گونه کلام دارد و اصولا کلام دو قسم است، در غیر خدا هم اینجوره، کلام دو قسمه، کلام نفسی و کلام لفظی. کلام لفظی حادثه و صفت فعله، اما کلام نفسی صفت ذات. این کلام نفسی رو مطرح. حالا البته بعدن این منشأ یک سلسله بحث‌های دیگری هم شد. آیا کلام نفسی یعنی چی؟ آیا همان علم است؟ آیا همان اراده است؟ معمولاً متکلمان اشعری بعدها پوشیدند کلام نفسی را توضیح بدن که به علم هم بر نگرده، به اراده هم بر نگرده، اما در این جهت توفیقی واقعا نداشتند و نتونستند یک تصویر روشن از این کلام نفسی که غیر از علم خدای متعال باشه و غیر از اراده الهی باشه ارائه بدهند. لذا مرحوم خواجه نصیر در متن کتاب تجرید الاعتقاد این عبارت را به کار برده، میگوید و نفسانی و غیر و معقول، یعنی کلام نفسانی معقول نیست. ما هرچی در دنیای ذهنمان میخواهیم تصویری از کلام نفسی داشته باشیم که غیر از علم و اراده باشد، میبینیم که نمیتونیم. حالا من فعلا نمیخوام درباره این مسئله وارد بحث کلامی بشم، خواستم یک مثالی عرض بکنم که ببینید اینجا مسئله جدید مطرح شده، اما هیچ نظریه علمی یا هیچ نظریه فلسفی در طرح این مسئله جدید دخالتی نداشته، خود به خود در درون برای راه چاره پیدا کردن یک اختلاف و یک نزاع به فکر یک فرد یا افرادی رسیده. و من به نظرم میاد که مثال دیگرش همان امر بین الامرین هست، نظریه امر بین الامرین که در مبحث جبر و تفویض مطرح شده. خب میدانید اینجا هم دو دیدگاه مقابل و رخ در رخ یا روبرو هست، یکی نظریه جبر، جبر گرایی که انسان مجبوره، فاقد اختیاره و همه ی اعمالش به قضا و قدر قطعی و حتمی خدا انجام میشه و اراده و اختیاری از انسان در افعالش وجود نداره، به اصطلاح مجبور هست. نقطه مقابل نظریه تفویضه که خب نوعا معتزله قائل بودن، که میگفتن همه چیز به قضا و قدر الهیست مگر افعال اختیاری آن انسان و به ویژه گناهان و معصیت هایی که از انسان صادر میشه، گویا اینها به خود انسان دیگه واگذار شده، خداوند قدرت را به اون میده اما دیگه در اعمال او هیچ گونه دخالتی نداره. این تفویضه. خب نه تفویض درسته و نه جبر. اینجا یک نظریه سومی مطرح شد که این توسط ائمه اهل بیت علیهم السلام هم مطرح شده، ریشه هاش برمیگرده به امیر المؤمنین سلام الله علیه، ولی به صورت روشن و نمایان در همان زمان امام صادق علیه السلام که یعنی فضای جامعه اسلامی برای بحثای کلامی باز شده بود و به هر حال امام سلام الله علیه و قبل از ایشان امام باقر علیه السلام به تبیین عقاید اسلامی به نحو درست پرداخته بودن، این نظریه به شکل روشن مطرح شد که لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. خب این هم تحت تأثیر علل و عوامل بیرونی فلسفی و کلامی و مثلا سیاسی اینا نبود. بنابراین گاهی ما تحول در مسائل داریم که بر اساس یک سلسله علل و اسباب درونی مطرح شده. حالا ما دیگه دامن بحث را در بخش اول همینجا جمع می‌کنیم. بخش اول مباحث کتاب دیگه پایان یافت. ان شاء الله از جلسه آینده به بخش دوم خواهیم پرداخت که نمونه‌هایی از مسائل و مباحث جدید کلامی یا کلام جدید آمده و تبیین آنها، بررسی آنها و توضیح آنها ان شاء الله خواهیم پرداخت. تا دیدار بعدی همه شما را به خدای متعال می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.